بحث و عرض ما درباره این موضوع بود که وظایف شیعه در زمان غیبت امام زمان چیست. تا روز گذشته به حمد الله 23 وظیفه از وظایف رو خدمتون عرض کردم. وظیفه 24 که از روایات ما استفاده می کنیم اینه که مردم در زمان غیبت حضرت ولی عصر باید توبه حقیقی بکنن. توبه حقیقی یکی از وظایف مهم ماست در این زمان. حالا با اجازتون من ابتداعاً روایتی رو عرض کنم که آقایان علما و بزرگانی که درباره وجود مقدس امام زمان و شؤون مربوط به ایشون کتاب نوشتن این حدیث رو همشون نقل کردن، این حدیث رو ابتداعاً عرض کنم تا وظیفمون روشن بشه. این روایت را در کتاب بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه آورده اند. دیگر محدثین هم البته هم قبل از ایشون و هم بعد از ایشون این روایت رو نقل کردن. تقریبا تمام کتاب های مربوطه این روایت رو دارن. این روایت به صورت توقیع، یعنی نامه ای از وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین علیه الفدا برای یکی از اصحابشون نوشته شده و این جمله در اونجاست. حضرت می فرماد فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان و نعم الوکیل. من خلاصه معنای این تیکه رو براتون عرض میکنم. حضرت میفرماید غیبت ما و این که ما در میان مردم نباید بیاییم برای گناهانی است که مردم انجام میدن و کارهایی که ما ازش ناراحتیم و ما اون کارها رو نمیپذیریم. اعمال زشت و ناهنجار ماها موجب اون شده است که امام زمان قائد از نظر ما بشن و ما فیض حضور اون حضرت رو نداشته باشیم. اگر بخواهیم به فیض حضورشون برسیم باید توبه حقیقی و توبه واقعی بکنیم تا این مانع برطرف بشه. این روایت را آقایون نشانه این موضوع میدونن، این طور ازش استفاده میکنن که یکی از موانع ظهور حضرت گناهان مردمه، پس مردم باید از گناهانشون توبه واقعی بکنن. یکی از فصله هایی که آقایون در کتابشون دارن این فصله که لزوم و وجوب توبه واقعی در زمان غیبت حضرت ولی عهد. این اصل مطلب ما. حالا ما میخواییم ببینیم توبه واقعی چی هست؟ چرا میگوین این آقایون باید توبه حقیقی و واقعی کرد؟ برای اینه که ما دو جور ممکنه توبه کنیم. یه توبه شبای احیا، خب مرسوم است، مردم پامشن میرن احیا بود، یالا هر کسی به هر حالی بلند چه دیند احیا، گریه میکنه، توبه میکنه، استغفرالله ربی و توبه الی. اما مواظب شرایط و مطالب دور و برش دیگه نیست. همطور رفتیم مسجد و توبه کرد. یکی از آقایون به من تذکر میدادن پریروز که شب 21 دو تا خانوم از این خانوم هایی که مانتو دارند و روسری اینا اومدن احیا و شما بگید چرا اینا اومدن احیا. خب البته این با این وضع آمدن در مساجد صحیح نیست. یه واقعیت درست نیست این کار. این کاری نیست که خاندان عصمت و طهارت بپسندن. حداقل حالا خانم وقتی میخوان بیان برای ایال لااقل یه چادر بیدیم که سنگینی نداره، یه چادر، اونم شب، اونم بعد از نصف شب. چه لزومی داره آدم حتما با مانتو بیاده با روسری؟ این چادری که نشانه حجابه این انسان بپوشه، بی احترامی حداقل به مسجد نکرده باشه، بی احترامی به اون خانومهایی که با چادر و با حجاب اومدن در مسجد، بی احترامی به اونا نکرده باشه، غرور اونا رو نشکنه، بی احترامی به اونا نکنه. قرار یه توبه، یه توبه سطحی ظاهری اینجوریه. چون هم تر آدم میگه استغفر الله ربی و توبه الیه، یه تسبیح هم دستش میگیره عوضه 10 مرتبه 10,000 مرتبه میگه استغفر الله ربی و توبه الیه. این توبه کارساز نیست، برای اینکه عمل خود انسان اون توبه رو نقضش میکنه، توبه رو میشکنه، این بیفایده است. اینه که آقایون میگن توبه حقیقی باید کرد، و توبه حقیقی چنون که از آیات و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله استفاده میشود، 3 شرط اساسی داره. البته بیشتر هم گفتن روایتیست از مولا امیرالمومنین که به اون کسی که میگه استغفر الله فرمودن استغفار و توبه 6 شرط داره. اگر این 6 چیز برای تو فراهم شد و گفتی استغفر الله، خداوند تو رو میبخشه. در از روایتی هم بریم که بیشتر از 3 تام گفته باشن، اما 3 شرط اساسی که صریح قرآن است، صریحاً در روایات گفته شده. با اجازتون من امروز بحثم فقط در همین موضوعه که اگه ما خواستیم توبه حقیقی و واقعی بکنیم، 3 پایه اساسی این کار داره. این 3 پایه اساسی باید رعایت بشه. اول الندم علی ما مضی، این که واقعا انسان از کردهای قبلی خود پشیمان شده باشد، ناراحت شده باشد از این که چرا من قبلا عمرم رو ضایع کردم، فرصتم از دست دادم، چرا با خدا مبارزه کردم، چرا با پیغمبر مبارزه کردم. این حالت پشیمانی اگر در انسان پیدا شد، این رکن اول و رکن اساسی توبه است. یعنی جا بیفته براش که کار اشتباه کرد. یه وقتی یه کسی میگه استغفر الله، توبه میکنه، اما براش جا نمیفته که کاری بدی کرد. اگه براش این مسئله جا بیفته، دیگه دنباله اون کار زشت خیلی بعیده بره، چون فهمیده براش ضرر داره، فهمیده است که زندگی او را دچار تشویش و اضطراب کرده. این یه موضوع. موضوع دوم اداء حقوق مردم است. این مطلب بسیار بسیار مشکلی، اما در این حال مشکل بودن اگه انسان در صدد باشه خودشو عوض کنه، همین کار مشکلا میتواند اصلاحش بکنه. طوری نیست. اداء حقوق مردم یعنی چه؟ ما این مطلب رو باید بدانیم که تمام مردم عموما و بعضی از اشخاص خصوصا به ما حق دارن. پدر به ما حق دارد، مادر به ما حق دارد، فرزند به ما حق دارد، اینا حق خصوصی. اقوام و فامیل به ما حق دارن، همسایگان به ما حق دارن، معلم به ما حق دارد، شاگرد به ما حق دارد، آبری که تو کوچه داره را میره نسبت به ما حق دارد، اینا همه حق دارن، اینا حق خصوصیه. باید انسان رعایت کند حقوق خصوصی اشخاص را نسبت به خودش. امام زین العابدین صلوات الله و سلام علیه که حتما شنیده اید، رساله حقوق ایشون داد. یه رساله ای هست از ایشون به نام رسالت الحقوق، فوق العاده جالبه. تمام حقوقی که انسان بر انسان دیگر دارد در اینجا به طور خصوص و به طور عموم شرح داده شده. حالا من این تیکش که مربوط به حقوق عمومیه اونه یکیشه براتون میخونن ببینید چقدر جالبه. حقوق خصوصی هم که سر جای خودش هست. حقوق خصوصی را معمولا مردم میدانن چیه، حق پدر بر فرزند چی است؟ این روشنه. حق زن بر شوهر، حق شوهر بر زن، اینا یه مسائل روشن و معلومی است که بعضی اینا اگر چنون رعایت نشدن دعا هم مستجاب نمیشه. من جمله حق پدر است که صریحا در روایت داره حق والدین اگر رعایت نشدن دعا مستجاب نمیشه. یعنی حالا اگر پدر و مادر ما خدا نخواسته از ما ناراضی باشن، چه زندشون چه مردشون، ما هرچی هم که دعا بکنیم به هدف اجابت نمیرسه. این مانع در روایات میفرماد یکی از موانع اجابت دعا راضی نبودن پدر و مادر است از انسان. اینه که ما سفارش میکنیم به فرزندان عزیز، به جوانهای عزیز و گرامی خودمون که حتی الامکان به هر طوری هست رضایت پدر و مادر رو جلب کنید. اگه اونام خدا نخواسته اشتباه میکنن شما اشتباه نکنید. شما نگید بابام به من اعتنا نمیکنه پس من به اون اعتنا نمیکنم. او یه اشتباه میکنه، شما یه اشتباه دیگر نکنید. اون خطا رفته است، شما یه خطای دیگر نروی. او خودش گرفتار کرده، شما خودتون گرفتار نکن. به هر طوری هست رضایت پدر و مادر جلب. یه روایتی هست که یه روایت جالبی است اتفاقا از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که مردی آمد خدمتشون و شکایت کرد، گفت آقا من در یک عسر و مشکل عجیبی از زندگی قرار گرفتم، از هر طرف میرم کار من اصلاح نمیشه، چیکار کنم؟ فرمودن اگر پدر و مادرت زنده ان برو رضایت اونا رو حاصل کن تا خدا دعای تو رو مستجاب کن. عرض کرد آقا پدر و مادرم از دنیا رفتن. فرمود برو برای سر قبرشون از اونها رضایت بخواه و از اونها خواهش کن که شفیع شدن در خانه خدا که خدا دعای تو رو مستجاب. مسئله رضایت پدر و مادر در این حد قضیه. متاسفانه خب ممکنه بعضیا پیدا بشن رعایت این جهات را نکنن، یا یه وقت عصبانی بشن بگن اعصابمون رو مادرمون خورد کرد، پدرمون اعصابمون رو خورد کرد. اینا برای یک جوان درست نیست گفتنشه. کسی از او نمیپذیرد اعصابم خورد شده. یعنی چه؟ این چه تلقینی آدم به خودش بکنه که من دیوونم اعصابم خورد شده؟ من جمعی نا بعضی ها استعمال میکنن این کله بره من چه نمیفهمم. یه را اعصابم خورد شد یعنی دیوونه شدم، اعصابم خورده یعنی دیوونم. این کله مره به خودتون تلقین نکنید. در اینکه در اثر تلقین این کلمات کم کم آدم دیوونه میشه. در دلیل نداره آدم خودش دست دستی دیوونه بکنه. نه، انسان جوان به خصوص اونقدر باید مسلط بر خودش باشه که هر کاری را اراده کرد انجام بدهد برای اون مهم نباشه، آسان باشه. من نداره آدم بگی من تصمیم گرفتم مثلا این اعتیاد بذارم کنار اما بعد نشد، پس مرد نیست. مردونه که اگر تصمیم بعد یک کاری گرفت تصمیمش عملی بشه و خودش رو ضعیف نکن. حالا انشاءالله شما هم تصمیم بگیرید که به هر طوری هست رضایت پدر و مادر را جلب کنید ولو اونا مقصر باشه. شما دیگه در آتش نمی‌سوزید. اگه اونا مقصر باشن، شما هم نارضایتی اونا رو فراهم کنید، هر دوتون در آتش میسوزید. حالا اگر پدر اشتباه میکنه، مواظب باشید شما اشتباه نکنید که در آتش میسوزید. کنار بیان با پدر و مادر، مصلحت زندگیتونه، هرچند اونا در خطا و اشتباه باشن. شما خطای اونا رو ببخشید، شما از اونا گذشت کنید. خب نسبت به دیگران از ذوی الحقوق هم همینطور، گاهی از اوقات به ما تلفن میکنن، زنگ میزنن، میگن، پدران میگن آقا سفارش ما رو به بچه ها بکنید، بچه ها تلفن میکنن سفارش ما رو به پدرمون بکنید، خانوما تلفن میکنن گریه و زاری و عز و لابه و چه شوهرمون همچینو ما رو کوچیک میکنن، ما رو در نظر دیگران سبکمون میکنن، ببون چرا همچی میکنن، خیلی درد داده. بعدم آقایون تلفن میکنن یه کلمه میگه حضرت آقا این خانم هم سفارش کنین وظیفش رو بشناسید. بالاخره هر دو طرف قضیه هست، ما هم ناچاریم هر دو طرف قضیه رو بگیم. یه نفرم وقتی میخواد بره پیش قاضی میگن خوشحال برمیگرده، اما اگه دو نفری برن معلوم شد هر دوشون مقصره، یکیشون مقصر نیست. حالا علایه ها شما در صدد باشید به قول مردم لازیره بکشید، سنگ نیمن بشید. اگر ظلم و تعدی به شما میشه، شما خودداری کنید، خدا جبران میکنه. نگید هر کسی باید حق خودشو بگیره، بعضی ها اینطوری هست، میگه نه آقا من دستش راه خودم بر من، حق خودم هم باید بگیر. امیرالمومنین فرمودن از حق نگید. اونی که امیرالمومنین فرمودن از حقت نگذر یه جای خاصی داره، اما قرآن فرماد فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بابا یه جایی هم که 100% میدونه حق توه، تو گذشت کن. عفو و صفح دوتا کلمه ایست که خدا در این آیه استعمال کرد، یعنی تو بگذر، تو چیزیش نگی، تو بگو اشکال نداره، حالا حق منم از میدت من برای مسئله نیست. به خصوص نسبت به پدر و مادر و نسبت به زیر دستانتون اینجوری باشید، زیاد سخت گیری نکنید در کار. یکی از علائم انسان مؤمن که در روایات فرمودن اینه که سخت گیر نباشد، سماحت داشته باشه. سماحت یعنی که سماحت به معنی جوانمردی است، باید جوانمرد باشه. اگر انسان گذشت داشت و جوان مرد بود، کارا رو اصلاح میکنه، خودش مسائل برش حل میشه. سیاد نمیخواد سخت گیری کنید و خورده گیری بکنید، دقت زیاد بکنید در این مسائل اینجوری تا کار اصلاح بشه. در اما حقوق عمومی مردم هم مسائل بسیار مهمی است که باید رعایت بشه. حالا با اجازتون من یه تیکه از فرمایشات حضرت زین‌العابدین را اینجا براتون عرض میکنم، بسیار بسیار تیکه جالب و عالی هست. دقت بفرمایید. حضرت میفرمایند و اما حق و اهل ملت که عامه، عموم مردم ملت تو بر تو یک حقی دارن، حقی که اونا نسبت به تو دارن، فازمار و سلامه. یکی اینه که تضمین کنی سلامت مردم را، یعنی در صدد باشی تمام انواع و اقسام وسائل آسایش و راحتی را برای مردم شما در حد خودت فراهم کنی. هر کسی بالاخره قدرتی داره، در حدود قدرت و امکاناتتون یک کاری بکنید عموم مردم راحت زندگی کنن، با سلامت به سر ببرن. اون آقایی که همیشه تو کوچه یه استخوان را یا یک سنگ را از دم پای مردم بر میداره میندازه کنار، این همین کارا داره میکنه. ازمار و سلامت لهم، سلامتی مردم را داره تضمین میکنه با این کار. یا اون کسی که ملاحظه میکنه میگه یه مجلسی که 10 نفر 15 نفر کمتر و بیشتر نشستن، من سیگار نمیکشم، این دود جگر منه داره از بین میبره، مجاری تنفس منه داره از بین میبره، چرا من یکی دیگرم مبتلا کنم؟ صرفا برای خود خواهی، چون من دلم میخواد سیگار بکشم پس مردم زحمت بگیم ناراحت باشم. با انسانیت جور در نمیام. چرا مردم مریض باشم؟ چرا اثر بد بگذره سیگار کشیدن من در مجاری تنفس مردم؟ اگه انسان در فکر باشه و وقت از همین کارم صرف نظر میکنن، میگه مردم ناراحت میشه. یه روایتی از جزء آداب لباس میگن وقتی لباس میپوشی و داری راه میری، هم جزء آداب مشی و راه رفتن این مثل رو گفتن، هم جزء آداب لباس که وقتی میخوای راه بری جمع کن زیول و دامن خودت را. چرا؟ از امام پرسه چرا؟ چون آخه رسم عربا این بود که لباس بلند میپوشیدن، گاهی از اوقات هم 2 نفر نوکر میگرفتن که اونا بیان دامن لباس اینا رو بالا بگیرن که اینا از این مجلس توی مجلس دیگه برن. اینقدر متکبر بودن و نادان. امام میفرماد دامن لباس رو جمع کن. اولا لباس خوب نیست زیاد بلند باشه که رو زمین بکشه. بر فرض اون لباس هم پوشیدی جمع کن دامنت. چرا؟ برای این که مردم از گرد و خاکی که از لباس تو برمیخیزد ناراحت نشن. این معنی ازمار و سلامت لهمه. امام دستور میدن در موقع راه رفتن پادا برداره بگذار. بعضی ها به اصطلاح ما اصفهانی ها در راه رفتن کشکش میکنن، همطور پاره میکشه رو زمین نمیری، حالا دیگه گرد و خاکی از پشت درش بلند شه تو حلق و حنجره مردم بره، این اعتمانی میکنه، این میخواد هر جور دلش میخواد رابه. اما اسلامی گه نه، حق نداری تو رابه. برای این که سلامتی مردم در معرض خطر میفته. در اون روزایی که صابون میپختن با اون نمیدونن پیها و اون تشکیلات کذایی، یکی از برنامه های حکومت اسلامی این بود سلامتی اونا رو تضمین کنیم، یه کاری نکنیم که اون بیچاره مریض بشن. حالا فرض بفرمایید من قنام، فرض اگر برای خونه خودم پولکی خواستم و خواستم پولکی بخورم، حاضرم که این شیکره که ریختی کف مغازه و با جل یکسان شده از اینا رو بتراشم بریزم تو پاتیل و باش پولکی درست کنم خودم بخورم، حاضرم کار بکنم؟ امکان نداره. باید این سلامتی و آسایش را برای مردم هم بخواهم. من مردم هم مثل من، همینطور که من غذای آلوده را در حلقوم بچه‌ام نمی کنم، برای دیگری هم کار نمی کنم. خب آدم که مهمون داره چرا بگه از اون روغن هم اثر کنه برای مهمون ها، اون رو بزنیم برای خودمون. مهمون چشه که اون روغن بده رو بخوره یا غذا بده رو بخوره یا غذایی که چندین روز مونده است و دیگه رغبت درش نمی کنن، غذا هم بدن به یه فقیر. و فقیری چرا بنده خدا چه گناهی کرده که از این غذا مریض بشه؟ این تضمین سلامتی برای مردم نیست. پس حقی که عموم مردم بر ما دارن اینی که ما سلامتی اونها رو تضمین کنیم. حالا البته خودتون این مطالب رو این مقدار بیشتر روش فکر کنین، مثالای بهتری میتونید براش پیدا کنید. چند روش از این غروب بود داشتم میامدم از منزل برام مسجد حاج جعفر، یه موتور گازی 2 نفر سوار بودن، 2 نفر جوان و عجیبم می‌رفتن. آقا یک دود قلیز عجیب و قلیبی از این موتور میمد بیرون که راستی آدم آنها رو. من گفتم خب این مردم بیچاره چه گناهی کردن که در کنار خیابون دارن میرن بیچاره این دود به داره تو حلقه اینا؟ برای این که تو آقا حالش نداری بنزین بریزی تو این موتور، یا حالش نداری آسبری یه قدر ملازم مردم بکنی، یا حالش نداری بری بدی درستش کنن که اینقدر دود نکنه، یا این موتور این روی سوارش نشی. چرا اینقدر نمید بی‌اعتنا باشه به مردم؟ چرا باید آدم نادیده بگیره سلامتی مردم را، جان مردم را؟ وقت مسلم همین آقا خودش اگه پیاده بره یه موتوری دیگه با یه همچی موتوری بیاد بره ناراحت میشه، مسلم ناراحت میشه. اما خب ما همیشه قضا را یارا یه طرفیش میگیم، دو طرفی فکر نمی کنیم. خب فاضمار السلامت له و نشر جناح رحمه، یه وظیفه دیگری که به عهده ما هست و حق عمومی که مردم به ما دارن اینه که ما بال رحمت و مهربانیمون را برای همه بگشاییم. یعنی به همون طور که به بچه خودمون مهربانی میکنیم به دیگران هم مهربانی کنیم. البته اینا کارای مشکلیه، ولی واقعا اگه یک کس بخواد یه مسلمان واقعی باشه باید اینطور باشه. باید فرق بین بچه‌هاش و بین دیگران نیست، فرق بین خودش و بین دیگران نیست. به همون نحوی که محبت میکنن به اونایی که متعلق به خودش هستن نشر جناح بکنه، یعنی بال رحمتش را بر سر همه بکشاید که همه زد در زیر چتر او زندگی کنند و در زیر سایه او، نه اینکه اختصاص به بعضی یادش بشه و به بعضی دیگر بی احترامی بکنه. و رفق و به مسیحهم، یه حق دیگری که عموم مردم به ما دارن اینه که ما مدارا کنیم با آدمی که کار بد میکنه، با مدارا کردن او رو اصلاحش کنیم. یعنی کاری نکنیم، تندی نکنیم که او بیشتر فرار بکنه و از ما دورتر بشه. یه کاری نکنیم که بگه این مقدسه رو نمیشه باشون یه کلمه حرف زد، این مسجد یاره نمیشه یه کلمه باشون حرف زد، این آشیخه رو نمیشه یه کلمه باشون حرف زد. اینطوری رفتار آدم گناهکار، آدمی که کار بد میکنه، خب کار زشت میکنه، خلاف میکنه، اشتباه میکنه. اشتباه این با یه اشتباه دیگر برطرف نمیشه. باید باش مهربانی کرد، باید باش کنار اومد تا یواش یواش اون رو عوضش کرد. یه دهن میشه اون رو عوضش کرد. شما ببینید مثلا یه بچه دو ساله شیطونی میکنه، این میخواد در رو دیوار بزنه، چی داره پخش کنه، سماور رو وارونه کنه، نمیدونم کاری که این بچه ها میکنه. اگه از اول پریدن گرفتنشو چرا همچی میکنی، این هی دست و پا میزنه و خودش رو ناراحت میکنه و شما رو ناراحت میکنه و تو بغل شما بند میشه، آخرشم لجبازی میکنه میره همون کار انجام میده. اما اگه همون وقت که استکانه بردش نمیخواد پرت کنه بهش گفتید بده ببینم استکانه، باری کلا ماشاءالله میخواد استکانه به خودم بده، یواش یواش بچه شور میشه، استکانه قشنگ از دستش میگیرید، کار زشتم نمی کنم، دست و پای بی خودم نمی زنم، گریم نمی کنم، شمارم اذیت نمی کنم، خودشم اذیت نمی کنم. مدارا کردن با جوانهایی که خطا میرن این عبادته. حالا اون جوان خطا رفته از یه اشتباهی کرده، شما که میخواد امر به معروف و نهی از منکر کنی نباید اشتباه کنی، باید باش مدارا کن، باید باش بسازی. حالا میگه من مشروب میخوردم، نه پس تو نجسی بلند شو برو، نزی که من نرو الان منم آتش میگیره، نه بگون حالا انشالله دیگه بعد از این مشروب نمیخوری، حالا انشالله امشب بیا تو خونه ما که از صرافت بیفتی، دنبال رفیقای بد نری، بهترین غذا رو براش تهیه کنی، مهربانی کنی باش تا اصلاح بشه، خوب بشه. و این راه ائمه اطهار علیهم صلوات الله بوده است. بشر حافی با اون وضعی که مکرر شنیدی، با اون ساز و آواز، با اون تشکیلات، امام علیه السلام وقتی دیدن کنیز بکره حافی اومد از خانه بیرون و صدای ساز و آواز از این خونه داره میاد بیرون، او وقتم که پریسایی وجود نداشته بگی ساز و آواز حلاله و انسانو به خدا میرسونه. موسی بن جعفر بودن، فرمودن که این خانه از کیه؟ عبد است یا مولا؟ عبد است یا آقا و آزاد؟ گفت آقا آزاده. فرمودن ها آزاده که این کار رو میکن، اگر بنده خدا بود این کار انجام نمیده. کنیز رفت تو خونه متا و برای بشر حافی گفت، همین یه کلمه آقا فوش که ندادن، داد که ندادن، دری خونشی که نشکستن، همین یه کلمه که گفتن، این یه کلمه بشر حافی رو بیدارش کرد و دوید دنبال آقا توبه کرد تا اونجایی که از اولیاء خدا شد. راه رسم اینا اینه. حالا تو محل بدون ممکنه یه جوان فاسد باشه، اینا با مدارا کردن اصلاحش کنه، با خشونت و تندی فایده نده. شما دو تا کلمه وقتی برای نصیحت شهری بابا عاقبت این کارا خوب نیست، خود بیچاره میکنی، بدنام میشی، دیگه مردم برای تو ارزش قائل نیستن، این رای که تو دنبالش داری میریزی مریضی داره، بدبختی داره، بیچارگی داره، حواست جمع کن. گوش دادید به اشعاری که دوست عزیزمون میخوندن الان مستفید شدیم الحمدلله رب العالمین، که اگر یه نگاه به ناموس مردم کردی بدان که یه سر خاری هم در پات فرو میره. جوانه اینجور نصیحتش کن، بگی نگه کار زشت کردی، بعد برات بد میشه، اینطور میشه، اینطور میشه، تا این اصلاح بشه، تا متنبه بشه، تا بیدار بشه. پس اینم یک جمله که حدی که عموم مردم بر تو دارن در رفق و به مسیعهم و تألیفهم، قلب مردم رو بخر، تألیف قلوب بکن. یعنی اگه با پول دادنه، اگه با سور دادنه، اگه با تشویق کردنه، این قلب ها این که رمیده شده است از خدا و با خدا ارتباطی ندارد، این قلب را بخر. چه بسا خوش اخلاقی شما یک انسان جوان را از لب پرتگاه نجات بده، برای اینکه قلب او را شما نسبت به خودتون متوجه کرده اید، نگذاشتید قلبش برمه فرار بکنه، گرفتید او را در وسط راه. تعلیف قلوب من میشنم. ائمه عطار علیهم صلوات الله گاهی از اوقات با یه دونه گلی که بهشون تعارف میشد تعلیف قلوب میکردن. اون کنیز اومده یه دونه شاخه گل تعارف امام علیه السلام کرده، حضرت میفرماد تو در راه خدا آزادی، او را آزادش میکنه. هر دوشون ببین چیکار میکنن، کنیز حضرت ببین با امام چیکار میکنه و ایمان با اون چی کار میکنه. هر دو طرف قضیه مهمه، مخصوصا یه کسی که بزرگ خانواده است باید تعلیف قلوب کنه. بچه ها که زیر دستشن، نواد و مادا، دخترا، عروسا، پسرا، اینا رو نگهشین داره برای خوده، نه اینکه با بدزهمی و بد اخلاقی و پنج دستی و بخل اینا رو از خودش سیر بکنه. این کار غلط، کار زشت. اونی که میخوان آخره کار برای بچه ها بذاریم تا چشمتون بازه بشون بده، اونی که اونا یه مرتبه میان میخورن و فوش میدن تدریجن بهشون بدیم بخورن تا دستت نبوسن، دعاتونم بکنن، بگن خدا سایه آقا جونمون رو سرمون کم نکن، این کار رو بکن. و تعلیف هم و استصلاح هم، در صدد باشید مردمتون رو در راه صلاح بیندازید، اعم از بچهاتون یا غیر بچهاتون. اگه دیدید یه کس داره خطا میره با زبان او را اصلاحش کنید، او را به طرف صلاح سوقش بدید، نگذارید منحرف تر بشه. بعد میفرماید و شکر و محسن هم، هر کس به شما یا به غیر شما احسان و خوبی کرد ازش تشکر کنید. اگر یک کسی یک تومن داد برای فقیر، تشکر کنید ازش. اگر یک کمکی هم به خود شما کرد ازش تشکر کنید. و شکر و محسن هم، این وظیفه انسان است نسبت به دیگران که انسانهای نیکوکار انسان دعاشون کنه که اینا بمونن، زیاد بشن در جامعه، نه این که دماغشون رو بسوزونید. حالا اگه 100,000 تومن برای فقیر یا برای یه مؤسسه داد بگید آبا 100,000 تومن که چیزی نیست، حالا مگه چی کار کرده؟ 10,000,000 تومن پول داره، حالا کار کرده 100,000 تومن بده؟ اگه راست میگی خودت 10,000 تومنش بده اگه اون کاری نکرده. این خیلی مسئله مهمی است، تشکر از انسانهای محسن و نیکوکار. اگه اینا رو تشویقشون کردی دیگه زندگی جامعه نمیفته، بار زندگی مردم بیچاره بار میشه. خسته نشید، حالا کم کم عرضم رو خاتمه میدم. عرضم موضوع مقدستونی که دو ست مطلب دیگه هست. حالا بعد میفرماید فأمهم جميعا بدعوتك وانصرهم جميعا بنصرتك وانزلهم جميعا منك منازلهم. میفرماد مردم را دعوتشون کن به کارهای خوب، مردم را یاریشون کن در کارهای خوب، هر کدام از اونها را به اندازه خودشون بهش احترام بگذار. کبیرهم به منزلت الوالد، پیر مردا را به اندازه بهشون احترام بگذار که به پدرت احترام بگذار، پیر زنها را به اندازه بهشون احترام بگذار که به مادرت احترام بگذاری، جوانها را به اندازه احترام بگذار که به جوان خودت احترام بگذاری، بچه های کوچکشون رو به اندازه بهشون احترام بگذار که به بچه های کوچک خودت احترام میذاری. اینا حقوقیست که یک انسان مسلمان باید رعایت کنه. اگر انسان حقوقی که به گردنشه ادا کرد، توبهش در نزد خدا قبول میشه. پس این رکن چندم توبه، رکن دوم. رکن اول پشیمانی از گذشته، رکن دوم اداء حقوق جامعه، اعم از جامعه کوچک یعنی فامیل یا جامعه بزرگ یعنی عموم مردم یا حق اشخاص. حق اشخاص در درجه اول باید رعایت بشه، در درجه دوم حق فامیل که بزرگترین حقشون صله رحمه که اگر گناهی معصیتی اونا انجام نمیدن شما باید باشون صله رحم کنید، اما اگر اهل گناه هند و معصیت و رفتن شما اونجا شما را آلوده میکنه، نه اونجا دیگه صله رحم معنی نه، اونجا که خدا ناراضی باشه صله رحم چه فایده داره؟ اونجا که خدا راضی باشد باید صله رحم کرد، بعدم عموم مردم باید حقشون ادا بشه. و اما رکن سوم را در ضمن چند جمله براتون عرض میکنم، عرض مخاطب نمیده. رکن سوم هم مهم، رکن سوم توبه اینه که انسان بعد از توبه کردن کار خوب انجام بده، عمل صالح انجام بده. یعنی اگه دوباره رفت کار بد کرد، اثر توبه شو چکار میکنه؟ خونسا میکنه، از بین میبره. حالا با اجازتون من چند تا آیه اینجا فقط براتون میخونم، آیات سریع ترجمه بفرمایید، عرضم خاتمه است. در سوره مریم آیه 60 میفرماد الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. اونایی که توبه بکنن و ایمان به خدا داشته باشند و عمل صالح بکنند داخل بهش میرن و بهشون ظلم نمیشه. یعنی توبه بدون عمل صالح فایده نداره. توبه بکند انسان، خدا هم او رو ببخشه، قبولم بکنه، شب 23 ماه رمضان، روز 23 ماه رمضان غیبت کنه، تهمت بزنه، مال مردم رو غصب کنه، رو زمین قصبی مردم نماز بخونه، هیچ. دوباره گناه از سر گرفته میشه. تومار پاک شده دو مرتبه داره آلوده میشه، داره سیاه میشه. در سوره مائده میفرماد فمن تاب من بعد ظلمه و اصله فان الله یتوب علیه. بعد از توبه اگر اصلاح بشی، توبه مهمه و ارزشمنده، اما اگه اصلاح نشی، همونی باشی که قبلا بودی، تفاوت مهم نیست. توبه هم اثر اون چنانی رو نداشت. آیه سوم در سوره انعام آیه 54 خدا می فرماد انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. اونایی که توبه کردن و بعد از توبه هم صالحند، خودشون اصلاح کردن، یعنی ادامه به گناه نمیدهن، اینا هستن که خداوند میبخشد و میامرزد اونها را. و اما آیه دیگر در سوره طه میفرماد و انی لغفار. غفار صیغه مبالغه است، یعنی من دوست تأکید در این عبارت هست. و انی لغفار، البته من میبخشم. کیا؟ اون کسی که توبه کند و عمل خوب انجام بده. اگه توبه کرد بعد عمل زش انجام ده، سر جا اولش دوباره، هیچ فایده نمی. فانی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. حالا اگر انسان موفق به یک چنین توبه حقیقی شد در این زمان، آیه دربارش نازل شده. این آیه که حالا میخونم در سوره توبه آیه 111 تفسیر شده است به مردم که در آخر الزمان هستند، اصحاب حضرت مهدی که در زمان غیبت ایشون به سر میبرند. و قرآن می دربارشون چی میفرماد؟ میفرماد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا با بعضیا معامله میکنه که اینا مالشون رو بدن، اگه مالشون رو دادن و اگر جانشون رو دادن، خدا در مقابل به اونا بهشت عنایت میکنه، بهشت جاوید به همیشه. وقت قرآن بیان میکنه اینا کیان، این مؤمنین اینجوری که با خدا معامله میکنن، اونایی هم که در میدانهای جنگ میرون، فعالیت میکنن در میدان جنگ، وفاداری میکنن به خدا، خدا هم به وعده ای که به اونا داده وفا میکنه. و بشر المؤمنین، بشارت بده مؤمنین را که اگه در مقابل ناراحتی یا صبر کردن، خدا اون بهشت جاوید رو بهشون میده. و بعد میفرماد الطائعون العابدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. کیا هستن این مؤمنین که خدا باشون معامله میکنه؟ خدا با کی معامله میکنه؟ با اونایی که در میدانهای جنگ بودن و تائبم هستن. که این قسمت عرض میکنم تعدیل کردن آیه را درباره کسانی که در زمان حضرت ولی عصر توبه حقیقی از گناهانشون میکنن. و خدا در آخر آیه بعد از اینکه اینها را توصیفشون میکنه که اونهایی که خدا باشون معامله میکنه، اونایی که توبه کردن و اونایی هستن که سفرهایی میرن بر جهاد فی سبیل الله، رکوع میکنن، سجود میکنن، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، حافظ حدود خدا هستن، آخر کار میفرماید و بشر المؤمنین، بشارت بده این مؤمنین را به این که خداوند با اینا معامله کرده است و بهترین پاداش ها را خدا به اینا عنایت می‌کند. پس حاصل عرضمون چی شد؟ میخواستیم بگیم یکی از وظایف ما در این زمان توبه حقیقی است. توبه حقیقی سه تا پایه داره: پشیمانی از گذشته، رعایت حقوق مردم، بعد از توبه کردن کار خوب انجام دادن. و یعنی چه انسانی؟ انسانیست که خدا او را قابل میدونه با او معامله کند، کارای او را بگیره، در مقابل به او بهش عنایت کنه. الطائبون العابدون الصائحون الراکعون الساجدون.